در لیگ‌های خارجی مشغول بالاخره مسابقات،
یعنی به نوعی هم اردو دارن اونجا هم مسابقه دارن.
بله اونجا من در ارتباط هستم باهاشون، تمریناتشون رو دارم پیگیری میکنم و مسابقات لیگ هم شرکت میکنم. خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم کسب کردن، هم نیما هم نوشاد،
بله،
که تو نماینده کشورمون هستن در مسابقات کسب سهمیه. اما خود شما میدونید که هنوز تاریخ برگزاری مسابقات کسب سهمیه محلش مشخص نیست. اما این سردرگمی که هست واقعا ما رو مستعجل کرده و نمیتونیم برنامه‌ریزی درست حسابی برای بچه‌ها داشته باشیم. ضمن اینکه اینا خارج از کشور حضور دارن، واقعا در اختیار گرفتنشون در ایران و تشکیل اردو دادن، این هم خودش معضلی هست، چون رفت آمد مشکل هست. ممکن اینا بیان بعد ممنوعیت های اعمال بشه و نتونن برگردن مسابقاتشون.
بله 100%.
لطماتی بهشون میزنه. این که واقعا در سوالمون بسته است برای اینکه بتونیم اردو تشکیل بدیم. و ما برنامه‌ای که قبل از این بحث کرونا بود خدمت فدراسیون ارائه کرده بودیم، 13 تا اردو در نظر گرفته بودیم.
بله
تقریبا بلند مدت بود، 20 روزه 24 روزه که انشاءالله بچه ها رو بتونیم کمک بکنیم بحث پشتوانه‌سازی رو داشته باشیم.
بله حالا یه سوال داشتم آقای لطفی نصری راجع به این که خب مسابقه قرار هست اگر مشکلی پیش نیاد اسفند ماه در کره جنوبی برگزار بشه، مسابقه جهان، قهرمانی جهان، ولی اونها اعلام کردن که فقط 16 تیم اول دنیا. داستان چی خواهد شد واقعا؟ به چه شکلیه؟ خب خیلی از تیم‌ها تو این قضیه ضرر می‌کنن، مخصوصا تیم ایران که تونست بیاد در رده دست اول دنیا قرار بگیره و این یه مقداری مشکل ساز خواهد شد.
من که شخصا متاسفم باید بله. که ما نمیتونیم در این مسابقات حضور پیدا بکنیم، چون بالاخره زحمات زیادی کشیده شد. این تیم به دست یک اولین بار راهیابی راه پیدا کرد و اگر ما میرفتیم در این مسابقات حضور پیدا میکردیم، خب بچه ها آشنا میشدن با اون فضای مسابقه در دست یک جهانی،
نه اصلا میتونیم نتیجه خوبی هم به دست بیارن.
بله حریفاشون رو میشناختن، با اون فضا آشنا میشدن و ضمن این که ما استرس این که خدای نکرد تیم سقوط بکنه رو نداشتیم، چون میدونید که سیستم برگزاری مسابقات جهانی از سال آینده بالکل داره تغییر میکنه.
بله بله یعنی یه پلی آفی گذاشتن برای تیم‌ها در قاره‌ها که با اون شرایط مسابقات اگر انتخاب بشن میتونن در دور بعد در مسابقات جهانی شرکت کنن.
بله دقیقا مثل رشته فوتبال که باید برید کسب سهمیه بکنید، اینجا ما باید کسب سهمیه بکنیم. بعد اگر جز اون 40 تیمی که قرار هست مسابقات جهانی باید همون تعداد برگزار بشه، ما هم حضور داشته باشیم.
بله
خوشبختانه سهمیه که برای آسیا در نظر گرفته شده 10 تیم هست، رس و بانوان و آقایون، و ما میتونیم این سهمیه رو کسب بکنیم و مسابقات جهانی حضور داشته باشیم. منتها اگر امسال هم میتونستیم بازی بکنیم، خب خیلی میتونست کمک بکنه در اینکه بچه ها آشنا بشن و به اصطلاح یک محکی بکنن ببینیم وضعیت بچه ها در چه حالتی هست، چقدر فاصله داریم با اون سطحی که
بله دیمان. پس بنابراین آقای دکتر نصیری شما فهم کنم دیگه فعلا پس ما دیگه اردوی رو برای تیم ملی نداریم.
یعنی از این 13 تا اصلا هیچ کدومش اجرا نشد، درسته آقای لطفی نصیری؟
نه متاسفانه اون اردوهایی که در نظر گرفته بودیم، خب کرونا وضعیت طوری پیش رفت که ما نتونستیم انجام بدیم اردوها رو، و خب خیلی ناراحتم از خودم از این بابت، چون ما صحبت هایی که با فدراسیون کرده بودیم برنامه های خوبی داشتیم برای به ویژه پشتوانه سازی و همون جوانایی که شما اسمشون رو بردین، امین احمدیان، های خدایی، آریا امیری، سایر عزیزانی که هستن، اینا رو بتونیم ارتقا بدیم تر همون اردوها که متاسفانه اجرایی نشد.
بله پس بنابراین فعلا فهم میکنم که شما بسنده میکنید به لیگ باشگاه کشور که همونجا بتونن بچه ها بازیشون رو بکنن و یه مقداری آماده بشن.
ببینید آقا مجید، من اگر بخوام الان اردو تشکیل بدم، خب این بچه ها باید از تیمای باشگاهشون منفک بشن بیان تو اردوی ما قرار بگیرن. خب برنامه ریزی که بنده میکنم تقریبا 6 ماه بعد رو میبینم، ولی خب اینا مثلا فرض بفرمایید هفته بعد باید برن در مسابقات باشگاهی شرکت کنن. خب فازی که من بر اینا در نظر میگیرم فاز قبل از مسابقه نیست، در حالی که اینا قبل از مسابقه هستن. خب شرایط تمرینی فرق میکنه، شرایط اصلا تمرینات آمادگی جسمانی، تمرینات فنی، تکنیکی،
بله کار یه مقدار سخت میشه دیگه. بخواید این کارو انجام بدین، هم برای باشگاه سخت میشه، هم که توی اردو اون بازخورد رو شما فکر میکنم به دست نیارید.
نه اصلا نمیشه این کار رو.
بله.
اینا باید در اختیار باشگاهشون باشن و باشگاه بالاخره هزینه میکنه، این بازیکن‌ها رو باید در اختیار داشته باشه برای کسب نتیجه در مسابقات لیگشون.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم
از توضیحات کاملتون.
متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش سپاسگزار. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
ابتدای برنامه از شما تقاضا کردم اگه مطلبی به نظرتون میرسه دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. به اتفاق یکی از تلفن‌ها رو بشنویم.
یه سوالی داشتم از جناب احتشامزاده در مورد تنیس. اینکه علارغم اینکه تنیس در کشورهای دیگه بسیار پرطرفداره، حالا چه از لحاظ گرایش جوانها و اقتصادی، بیزینس بسیار پردرآمد ورزش تنیس و قبل از اینم در ایران واقعا خیلی خوب بود، چرا امروزه می‌بینیم کمتر بهش پرداخته میشه با اینکه میتونن جوانان گرایش بیشتری داشته باشن به این رشته و تبلیغاتی از سمت وزارت ورزش نمیشه؟ علتش رو خواستم جویاشم از جناب استاد احتشامزاده عزیز. متشکرم، برنامه بسیار خوبتون، شنونده قدیمی تونم من قنبری صاحبه. متشکرم لطفتون.
خب سپاسگزاری میکنم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که ضمن این که به برنامه توجه میکنن با برنامه در تماس هستن، مطالبی که به نظرشون میرسن رو هم مطرح میکنن. به ویژه تشکر میکنم از جناب قنبری که این تماس رو گرفتن، این سوال رو جناب احتشامزاده مطرح کردن که تنیس کشورهای دیگه چرا اینقدر پرطرفدار اینجا نیست. من میدونم پرطرفداره، ولی اینکه چرا
چجوری این طرفدار رو
نداره؟
بله خب بهتر باشه شما خودتون دیگه استاد تنیس هستی، من
اختیار
شما نه راجع تنیس صحبت کنم، ولی اون اطلاعاتی که من دارم این هست که واقعا در دنیا میبینید در همین شرایط تنیس دنیا داره کار خودش رو انجام میده،
چراغش رو روشن نگه
واقعا میبینید، چون چند تا ما تورنمنت برگزار شد، جوکوویچ، همه اینا تونستن کاراشون انجام بدن و درآمدزایی هم داره. بله تنیس یکی از ورزش‌های پرطرفدار است و پردرآمد که واقعا جوایز میلیونی داره، میلیون دلاری داره و کار رو برای ورزشکارا راحت میکنه که بتونن با این کار واقعا کلی از مشکلات زندگیشون رو حل کنن،
چه در مشکلات کشورشون هم حل کنن. بله
اینی که خب بله طرفدار زیاده، حالا چرا در کشور ما به این شکل نیست؟ خب ما در سالهای گذشته داشتیم واقعا مسابقات مختلفی داشتیم، اینجا جایزهای دلاری میذاشتیم، میومدن از کشورهای دیگه و خیلی از قهرمانای کشور دیگه اینجا میادن، الان در رأس تنیس دنیا هستن. بله. ولی ما متأسفانه به خاطر این تغییر مدیریت ها در تنیس و حالا سلایقای شخصی که به کار برده شده، ما هنوز ببینید شما بعد از چند ماه که فدراسیون تنیس اومده کار خودش رو شروع کرده، هنوز مربی تیم ملی رو نتونسته شروع به سر معرفی کنه، چه برسه حالا بخواد درآمدزایی بکنه، چه برسه بخواد مسابقاتشو برگزار کنه، و این واقعا باعث میشه که انگیزه در بین جوونا بین بره. ما الان در دسته 4 آسیا هستیم، آقای کشاورز شما بهتر خودتون میدونید، این یه مقدار انگیزه رو از ورزشکار ما میگیره، ما باید به سرعت بتونیم خودمون رو به رده‌های بالا برسونیم، مربی بیاریم، کار بکنیم، مسابقات مختلف بذاریم، قهرمانان بزرگ رو دعوت کنیم و مسابقات جایزه بزرگ بذاریم تا واقعا این ورزش بتونه که اون چراغ خودش رو روشن داشته باشه، تا بعد بتونیم که تازه درآمدزایی هم داشته باشه. حالا این اطلاعات من هستش
که شما درست میفرمایید، نکته‌ای که من فقط میتونم به مطالبی که شما فرمودید اضافه بکنم اینه که ما به هر حال وقتی بخوایم یک درآمدی از یک کاری داشته باشیم، حالا یه صنعتی مثل صنعت ورزش،
بله،
مثل هر کاری دیگه احتیاج به سرمایه گذاری هم داره.
بله.
مثلا تو ماهیگیری ما برای اینکه بخوایم ماهی بگیریم، قلاب ماهیگیری و اون تجهیزات سر جاش، ولی بالاخره یک دونه کرم به سر این قلاب آویزون میکنن که بره تو آب، اون ماهی به دلیل اینکه بیاد سراغ این کرمه،
بله،
میاد و در دام اون صیاد میفته. اما من فکر میکنم که همین اتفاق تو تنیسمون شاید نیفتاده. حالا نمیخوام این فدراسیون یا اون فدراسیون یا اصلا فدراسیون قبلی رو راجبش صحبت بکنم، این قضیه به تنیس حرفه‌ای نگاه کردن یه سرمایه گذاری اولیه میخواد، یه مدتی هم باید صبوری بکنیم تا برسیم به اونجایی که درآمدزایی بکنیم. جوکوویچ در صربستان خودش حامی مالی بسیاری از نوجوانان و جوانان مستعد هست. با همون درآمدی که داره، یعنی نه تنها خودش اداره داره میکنه، بسیاری از بازیکنان مستعد رو داره بهش کمک میکنه. یعنی اینکه ما فکر میکنم توی اگر تو تنیس سرمایه گذاری بکنیم، از خیلی از سرمایه گذاری های دیگه شاید دستاورداش بهتر باشه.
بله، بله.
همین شب گذشته فدرر خبرش منتشر شد دیگه، به عنوان پدیده ورزشی 70 سال گذشته سوئیس مطرح شد. هیچ کسی رو تو سوئیس نمی‌بینید که حالا تو یک کار دیگه اینقدر مثل فدرر تو دنیا خودش مطرح کرده باشه. از همین تنیس خودش مطرح
بله.
کرد.
پس تنیس میتونه که بله. بازدهی داشته باشه و بتونه که واقعا جمعیت زیادی رو جمع کنه. آقای کشاورز شما میدونید ما تنیس، من بارها گفتم ما یک دوره قهرمان مطلق آسیا بودیم.
بله.
بازیکنان بزرگی مثل تقی اکبری، حسین اکبری، منصور بهرامی، مرحوم کامبیز درفشی جوان بله. اینا آقایی میکردن در تنیس بله. آسیا. و من یادمه در جام دویس ما یک دوره در اروپا رفتیم شرکت کردیم.
بله با سوئیس
یعنی
بازی داشتیم.
فراتر از آسیا بله. ما رفتیم به بله. شرکت کردیم. پس بله. ما میتونیم که واقعا به اون جایگاه با برنامه‌ریزی انشالله برسیم.
انشالله. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که با برنامه همراه هستند و تشکر ویژه از جناب قنبری که این سوال بسیار مهم و مطرح کردند. خب در حالی که ساعت 15:42 دقیقه هست، ما در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیو ورزش و برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های راکتی هستیم. ما همه هفته سعی میکنیم از کارشناسان و صاحب نظران رشته های ورزشی راکتی توی این برنامه کمک بگیریم که مقدار محتوای برنامه رو بالاتر ببریم. مثل برنامه گذشته یکی از پیشکسوتان خوب رسانه و از کسانی که سالها منعکس کننده نظریات کارشناسی در رشته تنیس در رسانه بودن، جناب آقای بهمن اسدی پشت خط برنامه هستند که ما بتونیم از نظرات ایشون بیشتر بهره ببریم. جناب آقای بهمن اسدی، حضور شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کشاورز، آقای تشامزاده و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای اسدی، منم خدمت شما عرض سلام دارم، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید عزیز، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
بله جناب اسدی، من نمیدونم شنونده برنامه اگر بودید، بله. یکی از تلفن‌هایی که توی برنامه شنیدیم راجع به وضعیت این بود که چرا تنیس در کشور ما پرطرفدار نیست و اگر هست چرا ما مثل بقیه کشورها نمیتونیم از این رشته ورزشی درآمدزایی بکنیم. توضیحات آقای احتشامزاده رو شنیدیم، خواهش میکنم با این مقدمه شما وارد مسائلی بشید که حالا مد نظر خودتون هست.
خواهش میکنم. البته خب من یه چند تا مورد آماده کرده بودم که خوشبختانه به نظرم میرسه که پیره سوال خوبی که این شنونده عزیزمون داشت، یکی از بخشایی که مد نظر من بود همین هست.
بله.
ببینید آقای کشاورز، شما بهتر از من میدونید، من توی هفته گذشته چند تا از مربیان و بازیکن و باشون در ارتباط بودم یا اونا نظراتشون رو به من گفتن. یکی از معضلات بزرگ تنیس در ایران بحث گران بودن زمین هاست.
بله.
یعنی وقتی ما زمین های تنیسمون اینقدر گرونه، بسیار تجهیزاتش گرون هستش، قطعا بسیار این باعث میشه که بسیاری از افرادی که علاقه‌مند هم هستن به این هیته وارد بشن صرف نظر میکنن. مثلا صحبت از این بود که زمین ساعتی 160,000 تومان، مربی ساعتی 300,000 تومان، اینا
بله،
شکل
بله.
نرمال و معمولی داره. و حتی ما زمینی در تهران داریم که صحبت از این میشه که ساعتی 480,000 تومان. خب شما همین یه دونه نکته کافیه ما بدونیم که خب گرایش جوانان و جوانان و نه حالا قطعا با این مثلا هزینه های گزاف امکان پذیر نیست.
اصلا آقای اسدی، اولین موردش هم راکت هست که باید یه ورزشگاه تهیه کنه که من فهم کنم بالای 7-8 میلیون هستش راکت تنیس.
حالا ببینید، من بحثم اینه، وقتی ما این مثلا زیر ساخت های اولیه رو نداریم، و من حالا استناد میکنم اینجا به حرف نامه‌ای که یادم میاد آقای عزیزی به عنوان رئیس فدراسیون روزهای اول ورودشون نوشته بودن که در همه استان‌ها 5 زمین رو به فدراسیون اختصاص بدن یا برای این تمرین. حالا به نظر من میرسه که این انقدر موزله بزرگیه و زنگ خطر رو به صدا در آورده که آقای عزیزی به نظر من یکی از اولویت‌های کارش این میتونه باشه. خب هممون هم میدونیم دلیل این گرونی بحثی است به نام مزایده زمین‌های تنیس که تو اونجا یه رقابتی پیش میاد، برخی از افراد برای اینکه این زمین‌ها رو بگیرن به اصطلاح قیمت‌های خیلی بالایی رو میزنن، وقتی برنده این مزایده میشن دیگه اونا عجیبشون که نمیدن، اونا قرار هست که از کسایی که از این زمین‌ها استفاده میکنن به اصطلاح کسب درآمد بکنن و این خودش بزرگترین معضل است به نظر من.
منظور شما قصد اینه که دیگه اونا این زمین ها رو در اختیار بازیکن تیم ملی قرار نخواهند داد؟
بله، حالا بحث تیم های ملی که اصلا یه بحث جداگونه است. به نظر من به شکل عمومی اگر ما میخواییم گرایش ها
برای اینکه بخواهن اجالتشون رو تأمین بکنن مجبورن بله. که یه رقمی بذارن که بله توجیه داشته باشه دیگه. بله اون رقم بله. میشه یه رقم خیلی بالا، چون رقم اولیه خیلی بالا.
آقای کشاورز من فکر میکنم اون رقم اینقدر بالا هستش دیگه، بس بنابراین کسانی که یه رنج متوسطی رو در زندگی دارن اصلا نمیتونن طرف اون ورزش بیان و کلن کسانی که سر حالا وضعیت مالی خیلی خوبی دارن میان که از اونها قهرمان به هیچ عنوان ساخته نخواهد شد.
دقیقا. حالا مجید خان این نکته خیلی جالبه. خب ما میدونیم حالا گرانی تو بخش‌های بسیاری تو ایران ما باش مواجه هستیم، نمیخوام این رو من جدا کنیم از اون فضایی که هست، اما به نظر من اینجا دیگه به صلاح شکل افسار گسیخته داره. من میگم ساعتی 160 هزار تومان یک ساعت یک نفر بخواد بره تو زمین بازی بکنه، 300 هزار تومان پول مربی بده، یعنی با یه حساب سرانگشتی یه نفر یه ساعت بره تمرین کنه بیاد بیرون یه چیزی حدود 1,000,000 تومان پول از جیبش میره.
بله
بحث زه و توپ پر نمیدونه، حالا مسائلی که کنار زمین
جمع کن داره، راکت داره، خیلی از مسائل. بله
منظور که خب این شاید مثلا یه گوشه ای بس از پاسخ به اون شنونده عزیزی باشه که اینو مطرح کرده.
بله.
من دو سه تا نکته دیگه دارم که اگه اجازه بدید خیلی سریع و فهرستوار بهش اشاره بکنم، حیف از کنارشون راحت بگذریم. خدمتتون عرض کنم یه نکته که باید بگم اینه که ظاهرا از مربیان تیم‌های پایه ما برنامه خاص فدراسیون و هنوز این بررسی نشده، متاسفانه ایده ای که مثلا نزدیکی‌هایی هم به فدراسیون دارن ادعا کردن که مثلا من مربی تیم‌های پایه شدم، که این شایعه‌ای ایجاد کرده که امیدواریم این خبر درستی نباشه. هنوز برنامه‌ها بررسی نشده. اینکه یک کسایی بیان بگن آقا من مربی شدم، به نظر من اصلا اون سیستم اداری فدراسیون رو زیر سوال میبره، که اینجا به نظر من میرسه که فدراسیون باید ورود کنه. انشالله که این خبری که به دست من رسید خبر درستی نباشه. یه خبر دیگه این که زمزمه این که تو برخی از به صلاح کمیته‌هایی که فدراسیون نفراتی رو به صلاح حکم بهشون داده، اونا یه گلایه هایی دارن، صحبت از جدایی از اون کمیته ها میکنن. باز به نظر من میشه که انشالله این خبر درستی نباشه. اشاره بکنم به مسابقات پایه‌ای که در مجموعه تنیس آرشا کلاب داره برگزار میشه، که باید بابت برگزاری مسابقه توی شرایط سخت کرونایی تشکر کرد افتادرسو به هر صورت به صلاح ورود کرده به این بخش اجرایی و قطعا به صلاح سختی های خاص خودش رو داره. اما اونجا یه اتفاقاتی داره میفته که باعث نگرانیه. یکی رفت آمد ورزشکارا تو این به اصطلاح مسافت دوره، بعد یه نکته دلازار اینه که میگن برای ورود و خروج همراهان کنار این بچه‌ها و نوجوانا این افراد باید مثلا برای ورودی 70,000 تومان پرداخت بکنن، یا به ورزشکارا اجبار میکنن به دلیلی که اون زمین شرایط خاص استانداردی داره باید مثلا کفش خاصی رو بپوشن که به اصطلاح هزینه گزافی داره. خب اینا به نظر من میرسه که قبل از برگزاری کمیته اجرایی این مسابقات باید یه فکری برای اینا میکرد، چون برای نوجوان و نونهال سخته، از مسافت‌های طولانی برای مسابقات میان، کل هزینه دارن، هزینه رفت آمد دارن، هزینه راکت دارن، هزینه اقامت دارن، همینجا ثبت نام، بعد تست کرونا دارن دیگه. حالا اگه یه پدر و مادر همراه فرزند میشون اصلا میخوان برن چند دقیقه بازی این نوجوانیشون تماشا کنن، به نظر من خیلی قشنگ نیست که از اینا مثلا 70,000 تومان ورودی تو مجموعه بگیرن.
بله پس اون 1,000,000 آقای اسدی فهم کنم بشه 2,000,000 دیگه.
بله دیگه، حالا دیگه تو این مسابقات که دیگه آقا مجید داره میره روی به اصطلاح خیلی بالاتر از این حرفا که امیدوار هستیم از تو این مورد صرف زمانی که هنوز از مسابقات میده اینو حل و فصلش میکنه. یه نکته جالب هم اینه که ظاهرا جدول مسابقات رو قبل از تست کرونا گرفته بودن، یعنی کشیده بودن، بعد برخی از این نوجوانا تستشون مثبت
شده، بله
بله، از جدول خارج میشن، که به نظرم میرسه اینا یه ظرافتی هست که باید دوستان ما که خسته نباشیدن بهشون میگن باید به اصطلاح مد نظر داشتن. من بله. باز نکات دیگه ای هم هست که بهشون اشاره بکنم، به ساعت که نگاه
میکنم سطحمون رو به پایان
انشالله هفته آینده در خدمت شما آقای اسدی خواهیم بود.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتون جناب آقای بهمن اسدی، از حضور شما سپاسگزاری میکنم که باز هم در این برنامه همراه ما بودید.
سلامت باشید، خیلی ممنون،
خیلی ممنون آقای اسدی،
خدا
نگهدار.
خب سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مثل همیشه همراه ما بودید در این برنامه. جناب احتشام زاده تو دقیقه پایانی برنامه هست،
خواهش میکنم. من این خبر فقط بدم که کمیته برگزاری مسابقات پیشکسوتان تنیس روی میز جهان، مسابقات قهرمانی جهان که قرار بود در فرانسه امسال خرداد ما باشه که تغییر دادن، انداختن اردیبهشت سال آینده، که یه فکسی رو زدن و عنوان کردن که کاملا این مسابقات لغو خواهد شد در سال آینده و به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد. و به اساس حالا پیشکسوتانی که ثبت نام کردن بایستی که آماده باشن حالا برای دو سه سال آینده تا انشالله این مسابقات برگزار بشه.
بله تو تنیس هم این اتفاق افتاده، بله انشالله بله. که تو سالهای بعد انشالله برنامه ریزی که انجام میشه بتونه خیلی دقیق برگزار بشه. خیلی ممنون،
سپاسگزارم. خواهش میکنم. منم خیلی ممنون از همراهی شنوندگان عزیز. تا هفته آینده همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از حضور شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی ورزش به جهت توجهتون به این برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی تشکر و سپاسگزاری میکنم. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق تمامی همکارانم در گروه تهیه این برنامه تا فرصت بعد همگی شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
بزرگانی که در زمینه انسانشناسی کار کردن و نظریه دارن به این موضوع تاکید کردن که اگه انسان بتونه در شروع روز و حتی در طول روز نکات مهم فردی و اخلاقی که میخواد رعایت کنه رو به طریقی به خودش یادآوری کنه، میتونه در این مسیر سخت موفقیت‌های بیشتری به دست بیاره.
چهارشنبه صبح برنامه سخنرانی مذهبی رادیو تهران تأکیدی است بر بعضی از این نکات اخلاقی.
اسماعیل عابدیان هستم، تهیه کننده برنامه سخنرانی مذهبی. این برنامه شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت 6 صبح از رادیو تهران پخش میشه و به موضوعات اخلاقی و مسائل روز از منظر نگاه اعتقادی اختصاص داره. در این برنامه سعی شده با بهره گیری از سخنرانان مطرح کشور مطالب و مسائل و موضوعات اعتقادی به شنوندگان عزیز اطلاع رسانی بشه.
خیلی از اوقات کمبود منابع مالی و قانونی برای توسعه خدمات اجتماعی مثل امکانات ورزش همگانی و حرفه‌ای از شناخت کم و نادرست از ظرفیت‌های قانونی ناشی میشه.
به همین دلیل شناخت ظرفیت‌های قانونی در خدمات اجتماعی مخصوصاً در ورزش اهمیت ویژه‌ای داره. برنامه فصل 9 رادیو ورزش فردا به تبیین این ظرفیت‌های قانونی می‌پردازه.
فصل نهم.
فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه فصل نهم. این برنامه روز چهارشنبه 26 آذر ماه رأس ساعت 21:45 از شبکه رادیوی ورزش تقدیم شما میشه. این برنامه رو بشنوین. در این برنامه به بررسی اصول فصل نهم قانون اساسی و رابطه آن با ورزش خواهیم پرداخت. شنونده ما باشین. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
دخالت بیش از حد نیاز و بی جای خانواده ها توی زندگی زوجین یکی از قدیمی ترین دلایل ایجاد اختلافات خانوادگی بوده که خیلی از اوقات بدون حضور یه راهنمای آگاه باعث متلاشی شدن زندگی ها هم شده.
برنامه قرآن و زندگی روز چهارشنبه به سراغ آموزه های قرآنی در رابطه با این موضوع رفته تا به کامل ترین راه حل دست پیدا کنه و با شما در میون بگذاره.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
سمیه خراج هستم، تهیه کننده برنامه قرآن زندگی از رادیو قرآن. قرار هست روز چهارشنبه 26 آذر ماه از ساعت 10 صبح با برنامه قرآن زندگی در خدمت شنوندگان محترم باشیم و در رابطه با راهکار قرآنی و دینی حل اختلاف بین همسران به خاطر خانواده های طرفین و دخالت هاشون صحبت کنیم.
گفتگو یکی از راه‌های ایجاد شناخت در مورد هر موضوعی که بهش علاقه‌مندیم یا برامون اهمیت پیدا کرده. وقتی زمان بگذاریم و صحبت‌ها و دیدگاه‌های مختلف رو در مورد یه موضوع بشنویم، خیلی از سوال‌های ذهنیمون رو خود به خود پاسخ دادیم.
برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو فردا میزبان وزیر راه و شهرسازی.
گفتگوی اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی روز چهارشنبه 26 آذر ماه میزبان وزیر راه و شهرسازی جناب مهندس محمد اسلامی خواهد بود و ظرفیت سازی صنعت حمل و نقل و شهرسازی و چالش های موجود در شهرسازی موضوع عینی نشسته. از شما دعوت میکنم چهارشنبه 26 آذر ماه ساعت 14:30 شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
دونه به دونه لطیف و تور توی قضا دل پذیر، سرتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذیر.
تفاوت در دل پذیر بودن است.
خورما کپکاف کم قند و خوش رنگه، میده بم انرژی بوی دلم براش تنگه. خورما باید فقط باشه لاکی، خواب از سر میترونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی با فنجون چایی، لاکی کولاکی تو ورزش با مایی، لاکی کولاکی همیشه هر جایی، وای لاکی کولاکی.
فرمای کفکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
ما هر روز با پدیده‌های مواجه می شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می دهیم، چرا که آنها را می بینیم، می شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بوی دارند و ندیده می شوند. آلودگی هایی مثل گرد و غبار، میکروب ها و ویروس ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می نشینند و سلامت ما را به خطر می اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
غذایی که ما می‌پزیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
زیبایی
مسحور کننده است. همین باعث می شود در انتخاب هایمان سختگیر و دقیق باشیم. ماشین لباسشویی آردو، دلیل انتخاب.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو.